بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. سيدين بفصل 64. بله. قال على انا نقول ان العلوم كلها موجوده فينا لما ستعرف لو تاملت في المباحث السالفه، لكنها مختفيه بالحجب المانع عن الظهور. ولا يخفى عليك ان ظهورها تاره يكون بالحركات اللطيفه الفكريه الروحانيه بعد تسليط القوة القدسية على قوته الوهمية المتخيلة وسائر القوى الجسمانية، وتهذيب الأخلاق وتزيين النفس بالأخلاق الحسنة، وتارة أخرى بتسكين المتخيلة والمتوهمة وإلجامهما ومنعهما عن الحركات المضطربة المشوشة بعد تسخير القوى الجسمانية بالتزكية والتصفية. كلا الطريقين حقا عند اکثر محققین من اهل نظر و اصحاب المجاهده. خوزا بطن هر شاع و قفاها به انهو کلا جانبه ی هر شاع لحنه طریق. خب این بند 64 در صدد اثبات و تبیین اثبات حقانیت هم طریق تصوف است هم طریق فلسفه، اما بر مبنای عرفان و تصوف. یعنی میخواد با مبنای عرفان و تصوف ثابت بکنم که طریق تصوف و فلسفه هر دو حقند. البته در فصل قبل هم همین بحث مطرح شد. حالا در واقع ها تکمیه در واقع در فصل 63 اومد شبهه اهل برخی از اهل عرفان رو رد کرد که اهل عرفان بعد معتقدن که علوم نزار و علوم حکمی از حواس عقص میشن، ولی منشه علوم عرفانی مبدع فیاض است. و ایشون توضیح داد که فرق نمی کنه، هم فلسفه هم عرفان علومشون از حواس شروع میشه، در هر دو هم مبدع فیاض الهی است. و در واقع به تعبیر استاد حسن‌زاده فرمود که این فصل الخطاب و حکم ثواب در احقاق حق هر دو مسلک است. حالا میخواد این روی مقداری با تفصیل بیشتری توضیح بده که چطور خلاصه طریق تصوف و فلسفه هر دو از حقانیت برخوردارن، اونم بر مبنای عرفان. میفرماید که بر اساس مبانی عرفانی انسان آخرین مرتبه از مراتب و تنزلات وجوده. یعنی انسان در آخرین مرتبه هستی در قوس نزول قرار داره. قوس صعود که در قوس نزول از هویت غیبیه که شروع میشه به تعین اول و تعین ثانی، بعد به تعینات خلقی که میرسیم. تعینات خلقیه عبارتن از عالم ارواح، عالم مثال و بعد عالم جسمانی، یا در عالم جسمانی در نهایت میرسیم به انسان. و چون انسان در آخرین مرتبه قرار داره، لذا بر جامع جمعی مراتب هست و بر همه مراتب مافوقش احاطه داره. از باب احاطه‌ای که اجزا بر کل داره، یعنی کل چطور در اجزایش حضور داره یا کلی در جزئیاتش چطور حضور داره، تمام مراتب قبلی در مرتبه پایین تر که انسان باشه قرار داره و لذا بر همه مراتب بالاتر احاطه پیدا میکنه. پس بنابراین انسان جامع جمعی مراتب مافوق میشه. وقتی جامع جمعی مراتب مافوق شد، پس همه علوم رو خواهد داشت، همه علوم رو داراست. اگر حجابی، مانعی، رادهی جلوش رو نگیره، در واقع انسان میتونه جامع جمعی علوم باشه. بذار اگر گفته میشه انسان کامل علم ما کار ما یکون داره، تعجب نکنید. همه انسان ها از این علم، همه از این علوم برخوردارن، مانع نمیزه. حالا بیانی البته استاد حسن زاده دارد که میفرماید همه علوم بالقوه در انسان موجوده، ولی از این تعابیر برمیاد که نه، همه علوم بالفعل در انسان موجود هست، ولی به خاطر مبانی و عرض کنم حجاب هایی که هست نمیذاریم علوم رو بر خودش آشکار بکنه. در واقع نیاز به تعبیر افلاطون نیاز به استذکار داره با رفع حجاب و رفع مبانی. جناب شارع هم ابن ترک توضیح میده که همه حقایق الهی و کیانی که در تعین اول و ثانی و تعینات خلقی، یعنی هم تعینات جلائیه و هم تعینات استجلائیه هستن، همه اینا در حقیقت قلبیه و لطیفه انسانی بالفعل موجودن. یعنی انسان ازش تعبیر میکنه به حقیقت قلبیه و لطیفه انسانی، یعنی همه این حقایق الهیه و کونیه در حقیقت قلبی و لطیفی انسانی بالفعل وجود دارد. عرض کردم همونطوری که کل بالفعل در جزئش هست، کلی در جزئی بالفعل موجود است، قلب هم حقایق و اسما رو در بر دارد بالفعل. اما خب این حجابا نمیذاره که این حقایق بر انسان آشکار بشود، لذا میفرماید که با حرکات فکریه در فلسفه و تهذیب در عرفان بعد این اوهام و حجاب ها رو کنار زد تا حقیقت آشکار بشه. چی کار باید بکنیم؟ باید کاری کنیم که این قلب آدمی که سلطان آدمی هست بر تمام قوای آدمی که قوای عقلی روحانیش باشه، قوای وهمی باشه، قوای خیالی باشه، غضبی باشه، شهوانی باشه، حواس باشه، همه اینا در خدمت این سلطان به قلب انسان باشه. حالا یا این در واقع سلطنت رو ما از طریق عرض کنم خدمتتون حرکات فکریه باید به دست بیاریم و تحصیل کنیم، یا از طریق تهذیب نفس و سیر سلوک عرفانی. خلاصه هر دو راهی است که ما رو میتونن به این حقیقت که عرض کردم برسان. لذا این شعر رو ذکر میکنه که خوزا بطن هرشا و قفاها فانه، یعنی یا خوزو هم آمده، سیر کنی، عقص کنی بطن هرشا رو. هرشا یک بلندی است، یک کوی است نزدیک جحفه است در مکه، که هم از طرف روبرو میتونید از اون عبور کنید، هم از طرف پشتش میتونید عبور کنید. دو راه داره. میگه سیر کنید، بگیرید هم روبروی هر شاه رو هم پشت هر شاه رو. فانهو شمچین است کلا جانبه هر شاه، هر دو جانب هر شاه لهنه طریقو. خلاصه طریق است و راه است که آدم بتونه به مقصد برسه و از اونجا عبور بکنه. خلاصه این کوه هر شاب مانع نیست، دو تا راه داره برای اینکه ازش رد شی. اینجا هم این مبانی که وجود دارد در عرض کنم خدمتتون در این کشف حقیقت، دو راه داریم برای رسیدن، که راه حکمت از دیگه راه تصوف. حالا چطور انسان میتونه از این دو راه برسه؟ برای اینکه از خود انسانی که این حقیقت قلبی لطیفش جامع همه اون حقایق ارز کنم کیانیه و الهیه هست، چون نازلترین مرتبه است، بذار همه اون حقایق به نحو رقیقه در این انسان بالفعل جمع شده. حالا اگر تلاش بکند خب میتونه در این قوس صعود برسد به جایی که همه این حقایق رو به نحو حقیقت نه رقیقت دارا بشود. حالا این وجه جمع نظر استاد حسنزاده و این عرفا هست، این که بالفعل این حقایق الهی و کیانی در حقیقت قلبی انسان بالفعل است یا بالقوه، بل هر دو درسته. بالفعل است رقیقه اونا بالفعل است، بالقوه است حقیقه اونا بالقوه است. بعد یک قوس صعودی رو انسان طی بکنه تا این رقائق رو به حقایق در واقع تبدیل کنه. این کل این در واقع فصل که آمده در واقع حق اثبات میکنه حقانیت دو طریق تصوف و فلسفه رو، اما بر مبنای عرفان و اهل کرش. حالا جناب ابو حامد، الا انا نقول ان العلوم کلها موجودتون فینا، همه علوم در ما وجود داره، همه علوم و حقایق در وجود ما آدمیان هست، در دل آدمیان قرار داره و هست، حقیقتشون هست، حالا به نحو حقایقشون یا به حقیقت یا به رقیقه، حالا فعلا اینجا چیز نداره. لما ستعرفو، قدوم جوجی که به زودی خواهید شناخت، حالا میگه توضیحش رو، لو تأملت فی المباحث السالف، اگر تأمل کنید در مباحث گذشته، گفتیم در مباحث گذشته که این حقایق هست. حالا عرض کردم استاد حسنزاده میگه بالقوه، عرفا میگن بالفعل توجه داری و نیاز فقط به استذکار داره، لکن نها این علوم مختفیتون بالحجب المانعت عن الظهور، لکن علوم پنهان است با حجابایی که مانع است از ظهور، یعنی این حجابا نمیذارن که این حقایق بر ما آشکار شود. ولا يخفى عليك ان ظهورها تاره يكون بالحركات اللطيفه الفكريه الروحانيه بعد تسليط القوه القدسيه على قوته البهميه المتخيله وسائر القوى الجسمانيه، مخفي نماند بعد تو که ظهور این علوم تارتن طریق اولا 300 پوینت داره و تارتن طریق دوم، تارتن این طریق اول، يكون بالحركات اللطيفه الفكريه الروحانيه در فلسفه بعد تسلیب و فرمان روایی قوه قدسیه بر دو قوه وهمیه و متخیله و سایر قوای جسمانی، و بعد از تهذیب اخلاق و تزیین نفس به اخلاق حسنه، نفس وقتی مزین به اخلاق حسنه شد، در واقع در این طریق حکمت هم علاوه بر حرکات لطیفه فکر روحانیه، خلاصه تهذیب نفس هم لازم هست، و تارتن که طریق دوم است، تارتن اخرى به تسکین متخیله، آرامش دادن متخیله و متوهمه و الجام این دو، لگام زدن به این متخیله و متوهمه و منع این متخیله و متوهمه از حرکات مضطربه مشوشه، نذاریم خلاصه اینو آرامش کنیم، متخیله و متوهمه آرامش کنیم، آرامش بهش بدیم، یه لگام بهش بزنیم، مانعش بشیم، نذاریم این حرکات مضطربه مشوشه ذهن بره این بره او بره تو خیال بافیای خودش سیر بکنه، بعد از تسخیر قوای جسمانی به وسیله تزکیه و تصفیه که در عرفان را مطرحه، و کلا طریقین نه هم طریق حکمت و طریق تصوف حق عند اکثر المحققین من اهل النظر و اصحاب المجاهده، حق است نزد اکثر محققین، محققین که اینجا میانه عرفا، نزد اکثر عرفا هست، البته الان اینجا خوش توضیح داده بخشه محققین که اهل نظر اصلا مجاهده رو گفته، اگر اینو نمی آورد محققین در عرفان یعنی عرفا، ولی اینجا خودش دیگه گفته من اهل نظر و اصحاب مجاهده. بعد توضیح میده خوزا، خوزو هم آمده که بهتره، خوزو بطن هر شا او قفاها فانه کلا جانبه هر شا لهم، نه طریقی که از خارج دوزی دادم، یعنی بگیرید سیر کنید روبروی هر شا که کوی نزدیک جبهه است، یا پشتش رو که شنچین هر دو جانبه هر شا، هر دو طرف هر شا طریق است برای اهل سلوک. و من اعتقد انه لا اعتبار به تسکیه و تسفیه فی تعلیم طریق تعلیم من نظر، یه کسی که اعتقاد داشته باشه که اعتباری به تزکیه و تصفیه در طریق تعلیم و نظر نیست، یعنی کسی که میخواد راه تعلیم و نظر رو طی بکنه و به حقایقی برسد و معلوماتی رو کشف بکند، تزکیه و تصفیه اعتبار نداره، نمیشه به خلاصه روش تزکیه و تصفیه عرفا تمسک کرد. میگه کسی که همچه عقیده‌ای داره که فلسفه رو قبول داره ولی عرفان رو قبول نداره، روش برهان رو قبول داره و روش عرفان رو قبول نداره، این رکب متن الهوا و الهوس، این سوار شده بر بوش متن هوا و هوس، حسب حاضر عقیدت الفاسد، بخواد این عقیده فاسد داره این گرفته هوا هوسشه، و غلبت علی نفسی الشهوت و الغضب، شهوت و غضب بر نفس از غلبه پیدا کرد، و استولد علیها الرذائل طبیعی المهلکه، رذائل طبیعی مهلکه بر نفسش مستولی شده است، و حرمت علیها الفضائل، محروم شده است بر، یا حرمت فضائل حرام کرده است بر این نفس، فضائل ملکیه محییه، یعنی فضائل ملکی که احیا کننده هستن حرام شده از بر او، یعنی تحریم تکوینی پیدا کرده دیگه، نه محروم شده خلاص از این فضائل. و اشتغل به قرائت کتب مقلدی الفلاسفه، این مشغول خوندن کتابای مقلدین فلاسفه است نه خود فلاسفه. و اشتغل به قرائت زبر المتکلمین من اصحاب جدل المشاغبه، این مشغول شده به خوندن زبر یعنی کتب، زبر متکلمین از اصحاب جدل، متکلمینی که عبارت از اصحاب جدل و مشاغبه یعنی مغالطه. و ویع عمره فی ضبط الآراء المتناقضه، ضایع کرد عمرش رو این شخص من اعتقده، ضایع کرد عمرش رو در ضبط آراء متناقض. و حفظ الاحوال و بله و حفظ زیع عمره فی ضبط و زیع عمره فی حفظ الاحوال و الاقوال المتقابله، فاوقع نفسه فی لجج الخیالات الفاسده، اوقع نفسش رو در لجج، لجج یعنی گردابای خیالات فاسده و اوهام باطله، کی انده یعنی به هنگام تلاطم امواج شکوک و شبهات مغرقه، تلاطم امواج شکوک و شبهاتی که غرق کننده هستن. فمحل نور قلبی، خاموش کرده نور قلبش رو و امیت بصیرته، کور شده بصیرتش، امیت بصیرته به چطور؟ به سبب تراکم کدورات مظلمه و عقاید فاسده. و ازداد فی الجهل و تردد، هم در این شخص من اعتقده زیاد شده جهل هم تردد، جهل تردد یعنی شک تردید، نمیدونه از کدوم ور بره، جهل هم یعنی نادان. و حصل برای این من اعتقده البهت و تحیر، ولا یدری نمیداند این من اعتقده که اینه از هم کجا میرم. فلحق به این من الحق الغضبو، یعنی لایق میشود به این شخص من اعتقده از نای حق چی؟ غضب، غضب حق برو فرود بیاد و لایق این شخص میشه. و ظن ان الکمال ما حصل له و وصل الیه، گمان کرده که کمال چیز که حاصل کرده حاصل شده برو و حاصل شده برو خیال میکنه، اما ولیس برای او حالتون مرغوبتون کمالیه، برای اون چه که براش حاصل شده حالت مرغوبه کمالیه نیست. ولا سعادتون باقیه فتیقن، یعنی به یقین بدان خبس حاضر حقیده، این عقیده عقیده خبیثی است. و وجه ضررها من لطفی، و وجه ضرر این عقیده رو بدان از نایه لطف الهی، تیقن من لطف الهی. و استعز پناه ببر به وسیله لطف الهی از مکر حق و غضب حق به خاطر این عقیده فاسدهی که داری. پس بنابراین دو تا بخش داشت این فصل. بخش اول این که ما با مبانی عرفانی ثابت میکنیم دو طریق حکمت و تصوف برای کشف معلومات درستن. خب فصل قبلی رد فلاسفه چی عرفا کرد، عرفایی که خیال میکنن علوم النظار از حواسند و اعتبار ندارن، گفتیم نه فرق نمیکنه، عرفان هم از حواسه، هر دو هم فیض الهی و مفیض الهی هستن. در بخش اول این فصل 64 توضیح داد که همه علوم نزد ما هستن و حجاب نمیذاره که این علوم رو آشکار کنیم. چطور این حجاب برداریم؟ دو راه داریم، حرکات لطیفه فکریه و تسکیب و تصفیه، هر دو راهش هست. بعد در پایان این فصل میاد میگه کسانی که تسکیه رو قبول ندارن که قبلا مفصل نقدشون کردیم و فقط طریق مثلا فلسفه رو قبول دارن یا طریق کلام رو قبول دارن، حالا چه فلسفه چه کلام، خلاصه عرفان رو قبول ندارن، اینا گرفتار هوا و هوس و عقیده فاسده و شعبت و غضب و درچه خوش و بده بیرا بود گفت دیگه تمام برین. یعنی در واقع باز در این آخر یعنی دیگه این تمام شد، این فصل دیگه فصل آخری بحث ملاکه دیگه بحث تمام میشه، یعنی در آخر هم باز یک ضربه محکمی به متکلم فلاسفه‌ای که یعنی همونطوری میگه ما همونطوری که حرف عرفا رو قبول نداریم، بعض عرفا رو که فلسفه رو قبول ندارن، حرف فلاسفه متکلمین رو قبول نداریم که طریق عرفان رو قبول ندارن، هر دو باید با هم باشه و الا گرفتار در واقع احول میشیم. اقول سال میشیم اقام همینه دیگه بله. خب واقعا بعضی حقایق هست که با عقل نظری یه درکی داره، شهود یه چیز دیگه هست. خب باشه بله، ولی خب یکی مییابد، یکی میشناسد خیلی فرقی. برحال دو راه هست، یه وقت کسی میچشه هم نمیتونه بیانش کنه، نمیتونه این رو به علم حصولی تبدیل. یکی علم حصولی داره اما علم حضوری نیافته. یک را علم حصولی برای درست میکنه، یه را علم حضوری درست میکنه. اجا داریم یه بحثی که ما همین چیز داشتیم دانشگاه قم دو جلسه، که اصلا حرکت ائمه، امام حسین، اهل بیت، امام سجاد، همشون هم عاقلانه بودن، عاشقانه. در واقع عشق علم حضوری میاره، عقل علم حضوری میاره. این دوتا آدم با هم داشته باشه خب خیلی نتیجهش این میشه که هم یافته هم میتونه خب تصور درستی ازش داشته باشه و مدللش کنه و نظاممندش کنه.
استاد هم شکاله شده از این که میتونه ما تبدیل کنه به نحوه برهانی، نه قبول داره که حتی تو تعمیق همون مسائل حضوری هم این تاثیر میتونه داشته باشه، یعنی دو طرف هست.
بله،
یعنی همون مثل عقل و ایمان دیگه، هر چقدر اطلاعات بله. علم بیشتر بله. میده ایمان تعمیق میشه بله. بچه ایمان قوی‌تر میشه علم بیشتر میشه.
این همونطوری که بین ایمان و عقل پیوند وسیعی از بر هم تاثیر و تاثر هم دارن، بله بین علم حضوری و حصولی هم تاثیر و تاثر هست و این دو با هم میتونن با هم کنن. ولی مشکل اساسی این است که خب حالا ما برای طریق عرفان، طریق فلسفه منطقی داریم که خب با از طریق بدیهیات و حالا چه بدیهیات در مواد چه بدیهیات در شک استدلالی رو درست میکنه و با استدلال در واقع به استنتاجی میرسد و میتونه به نتیجه بزید که حالت مانه. و این نکته اینجاست که آیا در عرفان هم ما یه رایی داریم که بشه اعتماد کرد؟ آیا این سیر و سلوک هایی که ذکر کردن چقدر میشه بین اعتماد کرد؟ که اون بحث بعدی، فصل بعدی میزان رو ذکر میکنه، توجه دارید؟ میزان و معیار رو در واقع بیان میکنه. البته بعد یه مقدار روش دقت کنیم، حالا ما انشاءالله متن که خوندیم یه نکاتی داریم خدمتون عرض خواهیم کرد. اخود بعد اثبات حقیقت طریقه تسلیت به نظر علی قوانین اهل الاستدلال ارادن یبین امرهما علی مقتضا ما سلف من قواعد تحقیق، تحقیق با جزء قواعد عرفان. میگه بعد از اثبات حقانیت دو طریق تسویه یعنی تصور و نظر یعنی فلسفه بر اساس قوانین اهل استدلال یعنی بر اساس روش فلسفی، حالا ماتن اراده کرده که بیان بکند امر این دوتا رو، یعنی مطلب این دو، یعنی دو طریقه تسویه و نظر رو بر مقتضای عرفان، ما سلف من قواعد تحقیق، یعنی از طریق عرفان میخواد بیان کنه که این دو طریق تصوف و فلسفه قابل اعتماد و از حقانیت برخورد. لتکون اللوائق من الابعاث، حالا برای چی بحث آورده؟ لتکون اللوائق، لوائق من الابعاث منخرطتن مع السوابط منها فی سلک الانتظام و تطبیق، تا لواحق از ابحاث، یعنی ابحاث لاحقه، منخرط بشوند با سوابق از ابحاث، یعنی ابحاث سابقه، در سلک انتظام و تطبیق، یعنی تا مباحث بعدی ما با مباحث قبلی در سلک انتظام و تطبیق منخرط بشن، یعنی یک سازگاری و یه هماهنگی بینشون برقرار بشه، بالانس بشه در واقع مباحثمون. هی خیال نکنید حالا ما بحث قبلیه که داشتیم در نقد فلسفه، یعنی ما فلسفه رو قبول نداریم، توجه داریم و میخوایم همش مثلا عرفان رو مقدم بداریم. نه، اون در مقابل کسانی بود، فلاسفه مشایع بود که عرفان رو قبول نداشتن، اینطوری برخورد کرد. فرمود که وذالک انه قد تقرر من القوانین السالفه، حالا توضیح میده این بالانس مباحث بعدی با مباحث قبلی چطور انجام میده، میشه تقرر از قوانین سالفه ان لیست حقیقت من الحقائق الالهیه ولا مرتبه من المراتب الکیانیه الا وقد اشتملت علیها الحقیقت القلبیه و اللطیفه الانسانیه بالفعل. عرض کردم استاد حسنزاده میگه بالقوه، و اجه جمعشی بود بالقوه بالفعل، بالقوه است حقیقتا، بالفعل است رقیقتا. میفرماد که یعنی ما بی‌نیاز از قوس صعود نیستیم، درسته در قوز نزول همین حقایق در ما جمع شده، به دقیقه اونا جمع شده، چون هرچی میاد پایین تر نازل تره دیگه. میفرمد حق نیست حقیقتی از حقایق الهی و نیست مرتبه از مراتب کیانی مگر اینکه مشتمل است علیها بر اون حقیقت و مرتبت حقیقت قلبی و لطیفی انسان بلبه. یعنی انسان شامل همه اون حقایق الهی و مراتب کیانی میشود بلفه. چنین اجتمالی اجتمال الکل علا اجزائه و الکلی علا جزئی. یعنی چطور کل بر مثلا فرض کنید شما میگید عرض کنم که انسان مثلا با زید، خب حقیقت حیوان ناطق در زید هم هست دیگه، حالا کلی و جزئی بهتر بود. لکن خب حالا که هست پس چرا ما نمیدونیم این حقایق و اگر در ما جمع شده؟ لکن لتراکم الغواشی المولمه الهیولانیه تصادم الحجب والموانع جسمانیه قد انتمست آثارا و اختفت انوارها. میفرم به خاطر تراکم قواشی، پرده های مظلم تاریکی، تاریک هیولانی، پرده های تاریک اندیش هیولانی و تصادم برخورد حجاب حجابا و موانع جسمانی، این تراکم و تصادم موانع و حجابها باعث میشد که قدم تمسد آثارا، آثار این آثارا به چی بزنه؟ آثار بزنه به همین حقیقت قلبی، آثار این حقیقت قلبیه، یا بگید آثار اون حقیقت و مرتبه‌ای که بالا گفت حقیقت از حقایق، آثار اون حقایق حقایق الهی و مراتب کیانی آثارشون پنهان بشه و اختفت انوار انوارشون هم پنهان بشه. یعنی در کجا پنهان بشه؟ در این حقیقت قلبیه و لطیفه انسانی پنهان شده اون حقایق. پس آثارها و انوارها زمینشو بزنید به شاید حقایق و مراتب بهتر باشه. میفرماید که فمست الحاجه الى انکشاف تلک الغواشی، پس احتیاج پیدا میشه به کشف این غواشی، کشف یعنی برداشتنش و ارتفاع تلک الموانع، این که موانع رو و پرده ها رو کنار بزنید، حتی یتمکن للخروج من مکان خفا، تمکن پیدا کند این انسان برای خروج از مکامن خفا یعنی مخفیگاه ها و استجنان الی مجال ظهور و عیان، یعنی به جایگاه ظهور و عیان راه پیدا بکنه. فیظهر بها بها سایر المعارف و الحقایق، به وسیله این حقیقت قلبی انسان ظاهر می شود چی؟ سایر معارف و حقایق. و یتمیز بها تمیز شده به وسیله این حقیقت قلبی انسانی جمیع النسب و رقایق، یعنی همه اون حقایقی که در تعینات جلایی و تعینات استزلایی است همه در انسان جمع میشه. ولا یخفا علیک، مخفی نماند بعد ان ذالک یتصبر من وجه. خب حالا این ذالک رو بزنیم به مطلع قبلی، خب چطور این حقائق الهیه و مراتب کیانیه که در حقیقت قلبی انسان جمع شده است چطور اینا آشکار بشون و از این خفا و پنهانی در بیان و این حجابا کنار برود؟ چه نه میگه دراه داره من وجه دراه فتارتن تکون بالحرکات لطیف الفکریه بعد تسلیت القوت القدسیه الروحانیه علا قوت الوهمیه و المتخیه و سایر القوت جسمانیه به حیث یترتب علیه تعذیب الاخلاق و تزین النفس بالحیات المرضیه و الاخلاق الحسنه. تارتن اول، تارتن دوم چیه؟ و تارتن اخرى به تسکین المتخیله و المتوهمه و الجام اما و منع اما عن الحرکات المتطلبه و مشوشه بعد تسخیر القوت جسمانی و تسکیت و تسویه. این راه دوم، راه اول راه فلسفی بود، راه دوم راه عرفانی بود. راه اول فطارت تکونو به وسیله حرکات لطیفه فکریه، حرکات لطیفه فکریه درست، این روش استدلالی و عقلی رو درست به کار ببرید، حتی بعد تسلیت قوه قدسی روحانیه بر دو قوه و همین متقید. قوه قدسی روحانیه اینجا دارن قوه عاقل مقصودشه، وقتی که قوه عاقله تسلط پیدا کرد بر دو قوه وهمی و متخیله و سایر قوه جسمی، سایر قوه جسمی منظورش چیه؟ حواس در حوزه نظر، شهوت و غضب در حوزه عمل، به حیث آره قوه قدسی روحانی قوه منظور قوه عاقل است در اینجا، چون فرض بر اینه که بحث فلسفه رو داره، روش فلسفی رو داره. ولی در این روش فلسفی هم حواستون باشه تهذیب نفس و اینا هم لازمه، به حیث یترتب علیها ترتب پیدا کنه علیها بر این قوه قدسی روحانیه تهذیب اخلاق، تزیین زینت بخشیدن نفس و حیات مرضی اخلاق حسنه. این مقدار لازمه دیگه، توجه دارید؟ چون به هر حال آدم اگر اخلاقش با رذایل آلوده بشه خود به خود اون استدلالاش هم اثر میذاره. و تارتن اخرى که روش عرفانی است به وسیله تسکین متخیل، آرامش بخشیدن متخیل خود متخیل و متوهمه، و الجام و منع این دو لگام بستن متخیل متوهمه از حرکات مضطربه مشابهه. نذاریم این متخیل متوهمه دنبال خلاص لا تا الا تو خیال بافیا بشه و حرکات مضطربه مشابهه پیدا کنه. بعد تسخیر قوای جسمانی، بعد از تسخیر پیدا قوای جسمانی و چه تسکیه و تصفیه، یعنی مراد تسکیه و تصفیه رو میگه که در عرفان است. بعد میگه به کل طریقین هر دو را، هر دو تارتن همراه حکمت و همراه تصوف حق عند المحققین. بالاش می‌نویسید عند اکثر المحققین، چون برای بعضی از محققین من اهل نظر و اصحاب المجاهده قبول ندارن، هم از فلاسفه بعضی عرفان قبول ندارم، هم از عرفا فلسفه را قبول ندارم، محقق هم هستن واقعا، یعنی از محققین این داشتن. ولی خب دیگه حالا این، ولی حالا ممکنه اینجا بگیم بله اینا از نظر ایشون محقق نیست، چون هنوز به حقیقت کامل نرسید، هنوز احوله. آره میشه اینا بعد دیگه حالا بعضی هستن واقعا راهشون راه فقط استدلاله، مثلا استاد مسوا اصلا هیچ ارتباطی با این بحث عرفانی و اینا نداره. البته این معنیش نیست که خوش از سیر سلوک نباشه، تو شاگرد های اطلاع بجد بوده، نماز خیلی طولانی مفصلی های اطلاع مصفا میخونه، هر کسی پشت سر های مصفا میخونه نماز بخونه، من خوندم نماز خیلی طولش میده، با حال و خیلی با تمخینه و رجب، یعنی اصلا روحیات و رفتار و مشی معنوی های اطلاع مصفا با فلسفه روش فلسفی از عرفانی بیشتر عرفان عملیه، توجه
دارید؟
اما اون بحث نظریه عملی نه تو این وادی ها نیستش. البته حرفش اینه، میگه که اصلا اسلام میگه که حرف عرفا و بزرگان رو بی سادگی رد نکنید، ولو اگر نمیفهمید بگید نمیفهمید، اصلا خیلی زود به رد افتایا نپردازید. ولی خب آیتون حسن زاده ببینید نه اصلا تو این وادی هست تو کاملا بله، هم فلسفه هم عرفانی دوتا با هم جمع. و مثلا این متصوفه هم داریم که اهل تصوف به معنای عرفان عملی هستند یا بعضا عرفان نظری، ولی با مثلا بحث استدلالی رو اینا زائدن، اینا وقت تلف کردنه، ولی این راه رو خیلی راه چیز نمیدونه، توجه دارید؟ مثلا همین چیز داره دیگه، جناب مولوی داره که این چیز هندسه و فلسفه و اینا دیگه، اینا همه پرس کنم خدمتتون، اینا همه علم بنای آخر هست، حتی فلسفه رو هم میگه، چون میگه به هفتم آسمان راه ندارن اینا، این فلسفه شما به آسمان هفتم نمیرسون. این خب این بیان مولوی با این بیانی که اینجا میکنیم تفاوت، خضو بخونید، خضو بطن هر شاء و قفاها فانه کلا جانب هر شاء لهم طریق، یعنی بگیرید این بطن هر شاء رو و قفای هر شاء، یعنی هم بطن اینجا به معنای باطن نیست، ظاهره، قفا یعنی پشته، یعنی هر شاء هم که عرض کردم این کویز که کنار جحفه است و تو مسیر خیال میکنه بعضی مانعن، میگه نه هر دو طرف هر شاء رو بگیرید، هر دو طرف شما رو به راه به مقصد میرسونه و طریق هست. آره لحنه رو هم میتونیم بزنید به همین بطن و قفا، یعنی هم بطن هم قفا هر دو طریق هست. و ذالک لأن الموجب لتریان تلک الغواشی و الحجو، بیان مطلب این است که اون چه موجب تریان الغواشی و الحجو است انما هو عبارت است از تسلط قوای جزئی جسمانیه یعنی چیزی که باعث میشه ما گرفتار موانع بشیم چیه؟ یعنی تسلط و مسلط شدن قوای جزئی جسمانی است که مثل اعمال و صناع یا صناع میمونه فی مملکت الحقیقت الانسانیه. یه وقت مثلا این قوای جزئی جسمانی مثل کارگران هم دیگه، مثل صنعتگران و سازندگان هم. اینا تسلط پیدا کنن در عرض کنم در مملکت حقیقت انسان، تسلط پیدا کنن علی لطیفه الاعتدالیه القلبیه، این هم قوه قدسیه. مثل این که فرض کارگران سازندگان صنعتگران بر رئیس کارخونه مسلط بشن، رئیس کارخونه که مدیر اشراف داره باید همه جا رو مدیریت کنه، اینا تسلط پیدا آقا ما کار نمی کنیم، اینجا کار میکنیم، اونجا کار نمی کنیم، خلاصه بقا انگولک و رقص در بیارن و کار نکنن، توجه دارید نذارن. وقتی اینطوری شد که قوای جزئی جسمی تسلط پیدا کردن بر قوه قدسیه قلبی انسانی، به لطیفه اعتدال قلبی قدسی قلبی انسانی، یه سلطان فی الحقیقه، سلطانه. خب این تسلط فقط بر قوه قدسیه نیزان، قوه قد هم بر قوه قدسیه هست و علا اعوانه ها، بر اعوان این قوه لطیفه اعتدالی قلبی هم، یعنی مثلا هم بر رئیس هم بر معاونی تسلط پیدا کنه. یه وقت مثلا تو بعضی دانشگاه ها و بعضی مراکز مؤسسه تو همینطور بود دیگه، یعنی در واقع رئیس و معاونی هیچ کاره بودن بیچارا، نفجه داریم یه همه کاره کارمندا و اعضای تیم میخواستن کار کنن نکنن، بیان نیان، زود بیان دیر برن، خیلی براش مهم نبود، توجه داریم. خب این سیستم رو تعطیل میکنه، 10 سال 20 سال هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی سیستمی مثلا رئیسش و معاونش نتونن مدیریت بکنن، دیگران اونا رو مدیریت کنن، یه وقت میگه آبدارچی بر رئیس مدیریت میکنه، توجه داریم. بله در مدیریت بعد یه رابطه بین مدیر و کارمندا و یک رابطه انسانی باشد. اگر بخواد مدیریت استبدادی باشه، به زور با زور باشه، تو باید این کار کنی، خب بازم نتیجه نمیده. یه رابطه انسانی باید باشه، ولی اینطور نشه که سلطان و قلب سیستم تابع کارگران و کارمندان بشود. خب پس این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و این قوانین چی میشه؟ همه تعطیل میشه. میفرماد که اعوان این لطیف اعتدال قلبیه عبارت از قوای روحانی عقلیه که در واقع قوه عاقله رو گذاشته جز اعوان، قوه قلبیه رو گذاشته سلطان. قلب سلطان است و عقل معاونی سلطانه، وزیره در واقع، درست؟ ولا یخفا ان تدبیر تلک المملکه این ازم منحسن فی وجه. خب حالا چطور تدبیر کنیم مملکتو که سلطان سلطنت کند، یعنی قلب سلطنت کنه و عقل هم معاونت بکنه و اون قوای جزئی جسمانی هم اینا عمال باشن، چیکار کنیم؟ میگه دوتا راه هست، احدهما تقویت السلطان و تمشیت اعوانه. باید عقل تقویت کنی سلطان رو، سلطان چی بود؟ قلب بود، درست؟ باید قلب رو تقویت کرد. خب و راه بندازید اعوان رو، یعنی این اعوان تمشیت کنن، معاونت کنن، مساعدت کنن، یعنی عقل. و تسلیط این دو سلطانو، یعنی قلب و عقل، بر قوای جسمانی، قلب و عقل باید تسلط پیدا کنن بر قوای جسمانی، به حیث لا یتمکنون من العدول، یعنی قوای جسمانی تمکن پیدا نکنن از عدول و تجاوز، اما هم به صددهی من الاعمال جزئیه معینه لهم فی ترتیب مملکه و استقامت امورها، یعنی از اون وظایفی که بر عهدهشون هست عدول نکنن، تجاوز نکنن، کم و کسری نداشته باشن. فیکون کل مقهورین تحت حکم سلطان و امر سلطان، همه این قوای جسمانی باید مقهور باشن تحت حکم سلطان و امر سلطان. و فتزهین ازن آثار و احکام که عبارت از معارف علوم، آثار و احکام این سلطان، آثار و احکام این سلطان که همون معارف باشن و علوم باشن ظاهر میشه، چون همین حقایق و علوم در این قلب اومده. خب حالا این قلبه باید بتونه سلطنت کنه، عقل بتونه معاونت کنه و مساعدت کنه و قوای جسمانی هم در واقع مقهور او باشن، در اون صورت این معارف و علوم ظهور پیدا میکنه. و آخر روش دوم، وجه دوم، عزل و تلک القوه الجسمانیه، عزل کردن قوای جسمانی. و تسکینشون و منعشون از حرکات مشوشه بعد تسخیر اعوانا. یعنی بعد از این که تسخیر شد اعوانها زمین رو بدهید به قوای جسمانی، بعد یعنی قوای جسمانی رو عزلش کنید، آرامش کنید، لگام بهشون ببندید، منعشون کنید از حرکات مشوشه، نذارید این ور ور بپلکن، تو همین دایره خودشون کار خود انجام بدن. وقتی این کارگر جماعت، کارمند جماعت هی سر به این ور کشید، سر به این ور کشید، کار از کار خود انجام میده، و تو هم اتاق خودت کار خود انجام بده، اینا وظایف بده. اگر اون قلبه و عقله مدیریت کرد و هر کی کار خودش انجام داد و قوای جسمانی رو کنترل کرد، اعوان قوای جسمانی رو هم تسخیر کرد، اعوان قوای جسمانی این همون شهوت و غضب، و تضعیف کرد این قوای جسمانی رو، نذاش قوای جسمانی خیلی خلاصه این ور ور برن، تو مجموع خودش محدودش کرد. چطور؟ با تسکیه و تسویه هم این کار کرد. و این ازن یه تمکن از سلطان میاد اظهار آثاره، وقت سلطان که قلب باشد و بعدش عقل که معاونش هست، تمکن پیدا و از اظهار آثاره. فعال ما من هازا ان عمل تسویه و تسکیه التي هي عبارتون ان کف قول جسمانی ان تعدی فی المملکت الانسانیه. یه معلوم جزی که امر تسویه و تسکیه، امر تسویه و تسکیه، این لازمون فی طریقه، در هر دو طریق لازمه، در سطح پایین امر تسویه و تسکیه لازم است در دو طریق، هر دو طریق، چه طریق فلسفه چه طریق عرفان، تسویه و تسکیه لازمه، تهذیب نفس لازمه، اخلاق لازمه. خب امر تسویه و تسکیه چی بود؟ عبارت است از کف قوای جسمانیه و کنترل قوای جسمانی از تعدی در مملکت انسان، نظر از حد خودش تجاوز کنه و منعش کنید این قوای جسمانی رو از حرکات مشابهشی مستربه. یعنی اگر شما در طریق عرفان یا طریق فلسفه فرق میکنه، این قوای جسمانی هی بخوان چفتک بزنن و نظر تو مسیر خودشون نره، حرکات مشابه مستربه داشته باشه، این خلاصه مانع از طریق فلسفه و عرفان است. غایت ما فی الباب انه، یعنی امر تسویه و تسکیه لازمون فی طریق الاول که حکمته، من تسلیت، از تسلیت این تسلط قلب و قوای جسمانی، این لازمه در طریق و در حکمت. اما به مقصودون بالقصد ثانی، مقصود به قصد اول در فلسفه کشف عقلانی است، اما مقصود به قصد ثانی این کنترله، درست. و الا لم یتحقق تسلیت، و الا تسلیت حقا بدانه. و اما در طریق ثانی که طریق عرفان باشد، در طریق تصوف باشد، فمقصود بالقصد اول، کف قوای جسمانی مقصود به قصد اوله، توجه داری؟ و یلزم از این قصد تسلیت، تسلط پیدا میشه، توجه داری؟ یعنی اصلا غرض تصوف از اول اینه که انسان بتونه این هوا و هوس خودش رو کنترل کنه، یعنی مقصود اوله در عرفان. اما در فلسفه مقصود ثانیه، چون مقصود اول کشف عقلانیست، استنتاج عقلانیست. فمن اعتقد، حالا همین که دیگه مفصل یه صفحه شد، بخش دوم این فصل و یه صفحه ازش دوباره، و من اعتقد الاخر میفرماد که فمن اعتقد انه لا اعتبار به تسکیه و تسویه، کسی که اعتقاد دارد که اعتباری به تسکیه و تسویه در طریق تعلیم و نظر نیست، یعنی سیر سلوک عملی نیازی نیست، این رکب متن هوا و هوس، سوار خلاصه این زین هوا و هوس شده، و یکون معال حالی الى الوبال و النکال، عاقبت حال این شخص هم وبال است و نکال، وبال یعنی هم وزر و وبال سنگینی، و نکال یعنی عقوبه، الا ما ذکر فی المد، تو من دیگه توضیح دار، نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، بنا من خدا شرور انفسمون و سیئات اعمال، من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. و عبارت کتاب هانا ظاهر تنخنیه تا این توضیح نیاز به توضیح زیادی نداره، فقط نکته اینجاست که واقعا این سیر سلوک عملی چقدر درسته، واقعا ما خودمون میگیم سیر سلوک پیدا کنیم یا بعد از معصوم کمک بگیریم. حالا این مقداری میرسه به بحث همیشه 65 که انشاءالله توضیح شد دادیم که دو تا بحث خالد از متن هم بریم که این دو کتاب انشاءالله تمام کنیم. اصلا الله علی محمد علی